این رقم به اندازه تمام کسانیه که در حادثه برخورد تایتانیک با کوه یخ جان خودشون رو از دست داده. و خبر دیگر اینکه اختتامیه دومین جشنواره کشوری پیشگیری از سبانه و حوادث با محوریت پویش ملی 60C در محل مرکز همایش‌های صدا و سیما در حال برگزاریه که متولی برگزاری این جشنواره رادیو سلامت هست. همینطور که می‌دونید 60% حوادث در 30 کیلومتری پایانی مقصد همیشه رخ میده و این همایش با این هدف گزار شده که از این گونه حوادث جلوگیری بشه. یکی از دلایلی که شاید همکاران من در رادیو سلامت به این نتیجه رسیدن که چون این جشنواره‌ای رو برپا بکنن و روی این موضوع تمرکز داشته باشن این هست که به ویژه در ایام پایانی سال و شروع تعطیلات نوروزی متاسفانه در کشور ما آمار تصادفات به شکل چشمگیری تغییر میکنه و خدای نکرده ممکنه که لحظه غفلت حادثه‌ای رو برای یک خانواده به همراه داشته باشه. باز هم تکرار میکنم که 60% حوادث معمولا در 30 کیلومتری پایانی مقصد رخ میده، چرا که هم راننده خسته است، هم سرعت بیشتری رو معمولا راننده داره برای اینکه بالاخره به مقصد برسه. یاد عزیزی افتادم که میگفت سعی کنیم در طی سفرهای جاده‌ای از مسیر هم لذت ببریم و مسیر رو هم جزء مسافرتمون حساب بکنیم. امیدوارم که همکارانم در شبکه رادیویی سلامت در پیش برده این هدف کم کردن حوادث رانندگی به ویژه در طرح 60C موفق باشه.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. شصت درصد از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
جوینا مرد سلامتی گرکی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید بچو گرکی مال سد به تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
جوین گرجی با آرد جو.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
همراه ما نامیمون بقیه از برو تو این غنیه شرکت زراعی و تولیدی مواد غذایی زیتون طلایی، مجهز به دستگاه‌های بروز تمام اتوماتیک با لوله کشی تمام استیل، دارای آزمایشگاه مجهز و واحد برتر سازمان غذا و داروی استان، انتخاب با دقت، آشپزی با لذت، زندگی سلامت با روغن ویسپو.
از خوشه های زرین جلگه های شمال تا سلامتی مردم عزیز کشورم، نامی به آوازه زر آرا. تولید انواع کیک و نان سالم، مغذی و بدون مواد نگهدارنده در محیطی کاملا سنتی و بهداشتی. زر آرا محصولی از مجتمع تولیدی سنتی زرین خوشه کوسر، اصفهان، شهرک سنتی تخصصی صنایع غذایی دهسور. 031-950-21-204.
9:36 است. با شما همراهیم از رادیو ایران، برنامه خانه و خانواده. یه مطلبی رو لابلای خبرهای دنیای مجازی نگاه کردم و گفتم که بد نیست با یک متخصص، با یک کاردان در این زمینه صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا چقدر درسته یا غلطه این خبر. نوشته شده بود که خرما بخورید افسرده نشوید. خرما باعث افزایش سطح سروتونین مغز میشه. سروتونین ترکیبی آرام بخشه که افزایش ترشحون در مغز کمک فراوانی به افزایش آرامش و کاهش استرس میکنه. خب خیلی ها هم دیدیم که مثلا خرما رو بی رویه مصرف میکنن، چون احساس میکنن حالا قند که نیست، قندون رو عرض میکنم، قند که نیستش که بخواد ضرری داشته باشه، و چون این قند طبیعی هست و اینها راحت مصرفش میکنن. با جناب آقای دکتر علیرضا یارقلی که تخصص طب سنتی هم دارن در این زمینه میخوام گفتگو بکنم. اگر شما هم علاقمند به خرما هستید و راحت خرما رو مصرف میکنید، لطفا به این بخش از برنامه توجه ویژه‌ای داشته باشید. آقای دکتر یارقلی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض کردم خانم آل عباس و همینطور شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
محبت دارید، متشکرم.
مطلب خیلی خوبی رو شما اشاره فرمودید، خیلی خوبه، خرما عالیه و واقعا همین تاثیرات رو داره. اما این اماهای پزشکیه که ما تو این فضای مجازی بهش توجه نمی کنیم و متاسفانه میتونه آسیب رسانه،
چون دقیقا ما بخشی از یک واقعیت رو در فضای مجازی انتخاب میکنیم و نشون.
بر اساس طب ایرانی هر مادهی که ایجاد سودا کنه، مصرف زیادش میتونه اتفاقا افسردگی بیاره. خب
بله،
خرما یکی از اون مواده، یعنی خرما جز مواد سودازاست، مثل چای پررنگ ماده سودازاست. حالا یعنی ما نخوریم، بعده توی منطقه‌ای که خرما رو نیست، نخل رو نیست، ما باید خیلی کم میل کنیم. اگر دوستان تشریف بردن سمت جنوب، مناطق نخل رو خیلی میتونم بیشتر میل کنم. اما در شهر تهران
جالبه، این به چه دلیله آقای دکتر؟
برای اینکه این میوه خاص همون منطقه، به خاطر اینکه ایجاد غلظت میکنه. ببینید ما قرار هر میوهی رو که میبینیم میل کنیم یا نکنیمش، میشه یه موقعی برای تنوع میل میکنیم، مثلا میگیم حالا اینجا آووکادو مدام شده، حالا یه دونه‌شو میل میکنیم. اما خرما متاسفانه اومده توی فرهنگ ما، مثلا با هر چای ما دو سر خرما میل میکنیم.
بله فکر میکنیم کار خوبی میکنیم.
بله بله، در شهر تهران چون ما نخل نداریم و خرما توی این منطقه رویش پیدا نمیکنه، و خرما یک ماده غلیظه، ایجاد غلظت میکنه، اصطلاحا ما تو این موضوع میگیم سودازایی میکنه. تو این مورد ما میگیم لطف کنید، توجه کنید، اگر اون دوستانی که معتاد به خرما هستن، حد اکثر روزی یک عدد دیگه، خیلی خواستن خود اضافه چی میگن بر این استفاده کنن، دوتا دونه، بیشتر ابدا میل نکنن. اما این دوستان اگر خیلی خرما دوست دارن، نقل مکان کنن، تشریف ببرن جنوب، اونجا میتونن روزانه مثلا 20 تا خرما
میتونن اونجا. آقای دکتر یارقلی میفرمایید که به صورت طبیعی مثلا اگر ما میخوایم خرما مصرف بکنیم در شهری مثل تهران یا شهرهای دیگر،
در شهرهای شمالی‌تر کشور خیلی کمتر استفاده کنیم، در شهرهای جنوبی‌تر میتونیم بیشتر استفاده کنیم. اما یه قانون داریم، موقعی که میگیم قرمه سبزی خوبه، یه بشقابش خوبه، چهار تا بشقابش خوبه، یه دیگش خوبه، چقدرش خوبه؟
مقدار خیلی مهمه.
یه روزش خوبه، دو روزش خوبه، یه هفتهش خوبه، چقدرش خوبه؟
اتفاقا چند روز پیش با یکی از دوستان درباره همین موضوع صحبت می‌کردیم که بعضیا فکر می‌کنن مثلا عرق نعنا برای هر دردی درمانه، عرق نعنا و نبات.
آره، در صورتی که می‌دونید که همین عرق نعنا که شما فرمودید، دوستان که ریفلاکس دارن، عرق نعنا خیلی خوبه اگر بدونیم کجا استفاده کنیم.
بله.
شل کننده خوبیه. حتی دوستان اگر اسانس نعنا داشته باشن، عصاره نعنا داشته باشن، یا عرق نعنای قدیس داشته باشن، یا خود نعنا رو بجوشونن، مثلا یه اسپاسم عضلانی تو بدنشون هست، به مدن اسپاسم از بین میبره. شل کننده خوبیه.
بله.
یک هاضم خوبه، برای معده خوبه. اما چون شل کننده است، دوستانی که ریفلاکس دارن اگر استفاده کنن میتونه ریفلاکسشون رو تشدید کنه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر علیرضا یارقلی. با شما خداحافظی میکنم. خواهش
میکنم. ایام خوبی داشته باشید.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خانواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
آقایون میتونن با افزایش توجه به همسر و فرزندان حال اونها رو خوب کنن. گاهی آقایون برای تامین مخارج خانواده اونقدر کار میکنن که ناخودآگاه نه در سفر با خانواده‌ان و نه در مهمانی ها، اگر هم باشن حس و حال حرف زدن دیگه ندارن. این در حالیه که میشه در هزینه های مالی صرفه‌جویی کرد، اما در محبت و مهربانی صرفه‌جویی نکرد و صدمش هم خیلی بیشتر از نبودن مادیاته. بهروز عزیزیان دسفول گفته که بهترین خاطرات تمام دوران زندگی من، دوران ازدواج من با همسرم سرکار خانم نجمه اوروه و تولد دو فرزندم محمد رضا و علی رضا عزیزیان بوده و هست. ما از شما پرسیدیم، شما اگر احساس بکنید که حال اعضای خانواده خوب نیست، چی کار میکنید برای اینکه حالشون بهتر باشه؟ و پیامک ها و تلفن هایی که به ما رسیده نکته های خیلی خوبی داره، مثل احسان از سبزوار که گفته من خانومم خوشحال باشه انگار دنیا خوشحاله، همیشه ورزش میکنم که خوشحال باشم، دوست دارم برنامه خانه و خانواده رو و متشکرم. ما هم از شما متشکریم و ارادتمند همه شنوندگان خوبمون.
سلام، خسته نباشه. ما وقتی حالت دمعی و افسردگی تو خانوادمون به وجود میاد، میریم با بچه همون بیرون یه دور میزنیم.
نسرین خانم تاجیک از تهران پارس، متشکرم از لطفتون به بنده و همه همکارانم در برنامه خانه و خانواده. حسن قموشی از قزوین گفته من هر موقع از سر کار میرم خونه، وقتی میرسم یه جوک میگم، همه با هم میخندیم، بعد دست و صورتم رو آب میزنم و به همین سادگی حال هممون خوب میشه.
برای خوشحال کردن خانوادهمون، سرکار خانم آل عباس، باید همیشه به محبت بهشون نشون بدیم و هر چیزی که خواستن برایش فورا تهیه کنیم و به خانوادهمون عشق بورزن.
آقای باستانی پور بودن از سبزوار. من راهکارم اینه که میشینم با خانوادم صحبت میکنم و سعی میکنم که یه جورایی قانعشون کنم که غم و غصه جز ناراحتی و حال بد داشتن چیزی برای انسان نداره و با خودم همراهشون میکنم. فخرالدین مظلومی از مراغه. گفتن که ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، اگر میشه یه مقدار در مورد مشکلات خانواده ها هم صحبت بکنیم. ما بیشتر در مورد مسائلی که مربوط به خانواده هست صحبت میکنیم، اما اگر نکته هایی رو فکر میکنید بهتر هست که بیشتر دربارش بپردازیم و صحبت بکنیم، حتما بفرمایید که چه موضوعاتی جاش خالی هست. در برنامه سال جدید به ویژه به این نکته ها هم میپردازیم. حال خوب وقتی از مادر خانواده به بچه ها تسری پیدا بکنه خیلی بهتره، یا از پدر خانواده به مادر خانواده و بچه ها تسری پیدا بکنه دیگه عالیه. وقتی بزرگترها حالشون خوب باشه، بچه ها حالشون خیلی خیلی خوب میشه و بزرگترها خیلی وقتی دماغن به بازی بچه ها که نگاه میکنن حالشون خوب میشه. امیدوارم این حال خوب در خانواده شما هم باشه. الینا برای ما از حال خوب میگه.
سلام الینا خانم.
سلام،
چطوری؟ خوبی؟
بله شما خوبی؟
منم خوبم خدا رو شکر. الینا شما خانوادتون خانواده گرمیه؟
خونم گرمه ولی نمیدونم خانواده گرم یعنی چی.
خانواده گرم یعنی خانواده ای که آدماش هوای همدیگر رو دارن، مراقب همدیگن و با هم مهربونن.
بله ما داریم.
خب خیلی خوبه. یعنی چی کارا میکنین؟
مهربونی، با هم خوب رفتار میکنیم، با هم وقت میذاریم، با هم بیرون میریم، با هم چیزای خوشگل مشکل میخریم، بعد وقتی هایی که تولدم جشن میگیریم، شادیم، خوشحالیم، خندونیم.
خیلی خوبه. خانواده گرم همیشه باید جشن بگیرن؟
نه، میتونه جشنم نگیره ولی حرف زدنشون میتونه خوب باشه.
و رفتارشون.
بله و رفتارشون.
تو چی کار میکنی که حال اعضای خانوادت خوب باشه، خانوادتون همیشه گرم باشه؟
چه کار میکنم که رفتارم خوب باشه، اذیت نمیکنم. ولی اما من بچه‌ام دیگه، شاید یکمم اذیت کنم.
بعد اون وقتایی که اذیت میکنی خانوادتون سرد میشه؟
ممکنه از دستم ناراحت بشن، ولی موقعم مامان بابامم، ولی هنوزم دوستم دارن.
اونا چی کار میکنن که حال تو خوب باشه؟
کارای خوب، چیزایی که من دوست دارم. مثلا میگم بابا میشه الان با دو چرخه بریم بستنی برام بخریم؟ مثلا نه باید بگم باشه چون خیلی دوست دارم.
باید بگه؟
یه چون دوستم داره گوش میده.
خب حالا اگه قرار باشه که مثلا تو امروز یه کار جدید انجام بدی که مامان بابا تو خوشحال کنی، چی کار میکنی؟
نامه مینویسم.
نامه مینویسی؟ خب
نقاشی میکنم، بهشون نامم رو میدن، میخونن، میبینن چقدر نامه خوشگلی، بهشون میگم که خیلی دوستتون دارم.
تا حالا این کار چند بار کردی؟
100 بار.
چیا نوشتی؟ مثلا آخریش چی بوده؟
روز مادر.
روز مادر بر مامانت نامه نوشتی؟
بله.
بعد بابات نگفت چرا برای من ننوشتی؟
اومدم خونه مادر بزرگم، برای اونم یه چیزی نوشتم.
برای بابات هم نوشتی؟
بله. بگم؟
بله بگو.
بابام رفته بود مأموریت.
مأموریت، خب؟
بعد نوشتم براش که بابا خیلی دوستت دارم، عاشقتم، باید امشب برگردی، آمدی باید یک دفتر زیبا بگیری.
خیلی هم باباتو دوست داری هم سوغاتیو، درسته؟
بله.
کدومشو بیشتر؟
بابا.
خیلی از شما ممنونم.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
بعضی ها فکر میکنن که اگه کسی حالش خوب نیست اون مشکل خودشه. به من چه؟ اومده تو خونه حرف نمیزنه، اصلا مهم نیست، خوب نزنه، منم اصلا محلش نمیدم. و یه وقتهای همینجوری یه سری از اختلاف ها ایجاد میشه و شکاف بین افراد بیشتر و بیشتر میشه و آدم ها از هم فاصله میگیرن، به نوعی کنارگیری عاطفی میکنن. همکارم خانم رحیمی با دکتر کاظم‌زاده در همین باره صحبت میکردن که ما سری زدیم به مهمان خانه و بخش اول گفتگوهاشون رو با هم شنیدیم. بخش دوم این گفتگو آماده شنیدن است.
روز بخیر، دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم. مهمان خانه برنامه خانه و خانواده رادیو ایران رو میشنوید. در این بخش در حضور آقای دکتر محمد کاظم‌زاده روانشناس از کنارگیری عاطفی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، ریشه، عامل یا عواملی که باعث یک چنین رفتاری میشه چیه؟
ببینید، از نظر علمی آدم‌های خیلی زیادی که کنارگیری عاطفی رو استفاده می‌کنن و مورد بررسی قرار دادن و به دو ریشه اصلی رسیدن: خشم‌های تجمیع شده و روی هم سوار شده که ما بهش میگیم زنجیره سازی.
بله.
دو، ناتوانی از ارتباط مؤثر، یعنی فقدان مهارت ارتباط مؤثر.
درست.
این دوتا دست به دست هم دیگه میده و انسان‌ها رو مجاب میکنه به کنارگیری عاطفی. این تو پژوهش‌ها ثابت شده، به ازای هر یک روز کنارگیری عاطفی، یک شبانه روز، چیزی قریب به 3-5% از وابستگی عاطفی تو انسان‌ها افت میکنه.
بح.
یعنی کار به جایی میرسه که زن و شوهر دیگه اصلا واقعا همدیگه رو دوست ندارن.
شما چه توصیه هایی دارید که به اینجا نرسن؟
بسیار عالی. من دو تا توصیه بسیار مهم تو دو تا قالب، یعنی دو تا پکیج خدمت خانواده ها تقدیم میکنم. اول داستانم میگم انجام دادنش یه ذره سخته، اما وقتی انجام بدن انقدر انرژی و برکت تو زندگیشون شکل میگیره که واقعا از دست خودشون خیلی راضی خواهند بود و این مسیر رو ادامه خواهند داد. این پکیج اوله. هر وقت میخوان کنارگیری عاطفی رو تجربه کنن به 5 تا نکته دقت کنن. 1، موضوع بحث رو صریح بگن. خیلی موقع ها خانم ها یا آقایون با همدیگه قهر میکنن، با همدیگه سرسنگین میشن، طرف مقابل میاد میپرسه چیزی شده؟ نه چیزی نیست، ولی 2 روز تو لاکه.
درست.
موضوع قهر رو صریح بیان کنید. 2، مواظب باشید، برنامه‌ریزی کنید قهرتون طولانی نشه. ما پیشنهاد میدیم برای خانواده‌های جوان، خانواده‌های نوپا،
بله،
در کمترین مقدار ممکن قهر رو تجربه کنن.
ببین، احتمالاً زیر یک روز دیگه کمتر از
زیر 4-5 ساعت.
بله، چون فهمیدید هر یک روز میتونه 3-5% وابستگی عاطفی رو کم کنه.
بله.
از این جهت عرض کردم.
خب ببین، توصیه اولمون اینه که اصلا قهر نکنن ها. اما اگر کار به جایی رسید که نتونستن واقعا با روابط میان فردی مشکل رو حل کنن، حداقل این سرسنگینی طولانی نشه. 3، خبر رسانی نکنن به دیگران. خانواده هایو میبینیم به شدت این اشکال رو متاسفانه ایجاد میکنن. به مجرد اینکه بین همدیگه یه کشمکشی، یه شکرابی، یه مشاجره ایجاد میشه، همه عالم خبردار میشن. اصلا خانومه عکس پروفایلش رو عوض میکنه، یه دایره مشکی میذاره، یه زبدر قرمز میذاره، زیرش مینویسه فکر نکن خیلی دوستت دارم، ها مجبورم دارم باهات زندگی میکنم.
عجب.
خب بعد زیرش هم می‌نویسه مثلا مخاطب خاص. همه دنیا می‌فهمن این الان با یار عاطفیش، با همسرش دچار چالش شده.
درسته.
چهارمین نکته اینکه راه بازگشت رو باز بذاریم. این آدمی که قراره الان باهاش سردی عاطفی کنیم، 2 روز دیگه قراره با ما بیاد مسافرت، قراره با ما بشینه سر یه سفره غذا بخوره، قراره با هم دیگه عاطفی رو تجربه کنیم. خیلی از خانواده‌ها هستن تو کنارگیری‌های عاطفی انقدر عزت نفس همدیگه رو مخدوش میکنن.
بله.
واقعا دیگه نمیتونن یه سری مسیرها رو درست کنن.
درست.
یعنی کار از کار دیگه میگذره. و پنجمین نکته، چک کنیم موضوعی که داریم راجبش گلایه و شکایت میکنیم اصلا برای طرف مقابل مهمه. خیلی موقع‌ها چیزهایی که برای یه خانم مهمه اصلا برای یه آقا مهم نیست و بالعکس.
بله.
به عنوان مثال، یه آقایی تو مهمانی یه حرفی میزنه، به تریش قبای این خانم برمیخوره، تو راه برگشت خانم سرسنگین رفته تو لاک خودش، داره به مناظر بیرون از ماشین نگاه میکنه، آقا میگه چیزی شده؟ نه چیزی. بعد از 2 روز اون چه حرفی بود تو مهمانی اونطوری زدی؟ همه فکر کردن با منی. آقا میگه بابا من اصلا همچین منظوری نداشتم، همچین هدفی نداشتم.
این برمیگرده به همون مورد اول که شما فرمودید، صریح بگن مشکل رو.
دقیقاً. بعد صریح هم میگه چک کنه اصلا برای طرف مقابل مهم باشه این موضوع.
بله.
شاید مثلا خانم اگر رنگ رو سرش توی مهمانی بره زیر سوال، خب براش مهم باشه، ولی برای آقا مثلا رنگ کتش بره زیر سوال مهم نباشه و به یک شوخی میان فردید تعبیر کنه و تموم شه بره. اینا خیلی مهمه ما تو کنارگیری عاطفی مد نظر بگیریم. این پکیج اولمون. پکیج دوم که میتونه خیلی کمک کننده باشه برای کسایی که از کنارگیری عاطفی استفاده میکنن، مقابله با زنجیره سازیه. من میخوام اینجا از خانواده های محترمی که این برنامه رو دنبال میکنن یه سوال بپرسم. تا حالا شده شهرستان برید و مخصوصا شهرستان هایی که یه مقدار دما و نم رطوبتی هوا زیاده، مثلا شهرهای شمالی.
بله.
آره، یه موزاییکی، یه آجوری، یه چه میدونم کاشی ارو زمین بردارید، زیرش دیدید چقدر حشره وجود
بله.
داره.
بله.
به مجرد اینکه این کاشی رو برمیداریم
تکون مخورن،
همشون فرار میکنن.
درسته؟ بله.
مکانیسم های ناقص دفاعی دقیقا مثل حشره های زیر یه موزاییک میمونن. زنجیره سازی مکانیسم ناقص دفاعیه، به مجرد اینکه بشناسیمش از کار میافته. توصیه مؤکد میکنم به خانم های بزرگواری که از ابزار کنارگیری زیاد استفاده میکنن، هر وقت این حس کنارگیری تو وجودشون به وجود اومد، بیان اون زنجیره سازیه رو پیدا کنن. حتما یه زنجیره سازی به وجود اومده تا منتج به یه کنارگیری شده. زنجیره سازی یعنی چی؟ یعنی این اشتباهی که الان دارن میبینن و از دستش ناراحتن، 20 مدل دیگه هم تو ذهنشون از این مدل اشتباه هست.
بله.
به مجرد اینکه این فکر براشون به وجود اومد، اینو بیان بنویسن رو کاغذ. وقتی مینویسن رو کاغذ، سیستم‌های نئوکورتکس فعال میشه و سیستم‌های هیجانی از قدرت‌گذاری خودش دست برمی‌داره. خب
بله.
اینطوری میشه که یک آدم میتونه متعادل فکر کنه. این دوتا پکیج میتونه خیلی کنارگیری عاطفی رو مورد درمان قرار بده. امیدوارم مورد استفاده خانواده‌های محترم قرار بگیره. یه سوال دارم، اینو میدونید که رفتار شما الگوی بچه‌های شماست؟ اگر بچه‌های شما یه ذره بزرگتر بشن همین کارو با خود شما بکنن، حالتون خوب خواهد بود؟ یا بهتر بذارید بگم، اگر 10 سال دیگه 20 سال دیگه بچه‌های شما تو زندگی شخصی خودشون از این روش استفاده کنن، شما تایید میکنید این روش رو به عنوان یک بزرگتر؟ اگر تایید نمیکنید، پس همین الان سعی کنید این الگو رو براشون ایجاد نکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر کاظم‌زاده در این برنامه.
امیدوارم مطالب برای خانواده‌های محترمون مفید باشه.
ان شاءالله. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
و از شما دوستان عزیز هم دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید. خدا نگهدار.
امروز از شما پرسیدیم که چی کار میکنید حال خانوادتون در شرایطی که احساس کسالت میکنن اونها بهتر بشه. نکته های خیلی خوبی رو برای ما گفتید. یکی از دوستان گفتش که اگه بچه هم باشن که حالشون خوب نباشه، از خاطرات بچگیشون براشون میگم. اگه همسرم باشه، از دوستا و فامیل باهاش صحبت میکنم و سعی میکنم که بهترین غذا رو براشون درست بکنم. خانم حسنی این راهکار رو داشتن. دوست دیگری گفتن که من بعضی مواقع حالم خیلی بد میشه، دلم میگیره، اون موقع همسرم دلداری میده، بعد حسابی آروم میشم. خدا رو شکر که زندگی خوبی دارم و دخترای خوبی دارم. دخترام هم خیلی هوامو دارن. 910-106 شماره این دوست شنونده است. و شنونده دیگری خانم هما اثباتی گفتن که من وقتی با بیماری زندگی میکنم، از بیماری باهاش صحبت نمیکنم، از زندگی براش میگم، امید به زندگی رو پررنگ میکنم، خاطرات خوش گذشته رو با آب و تاب براش تعریف میکنم. متشکرم، چقدرم انرژی دادن به بنده و همکارانم، سپاسگزارم از همراهی شما. دوست دیگری هم فرمودن که خوشبختی در کنار آدمهای خوشبخت اتفاق میفته. عباس پناهی از بروجرد هم اینو گفته. به هر حال امروز هم از شما آموختیم. امیدوارم که نذاریم که حال دل اعضای خانوادمون، عزیزانمون ناخوش باشه، چرا که این ناخوشی به بقیه هم سرایت میکنه، هوای همدیگر رو بیشتر داره. داشته باشیم. از چیزهای کوچک زندگی لذت ببر. یک روز به عقب برمیگردی و میفهمی که آنها بزرگترین دارایی تو بودند. متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز خانه و خانواده. فردا با موضوعات تازه همراه شما خواهیم بود. روز بخیر، خدا نگهدار.